بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أما صحة كون الشيء قابلا لشيء وفائلا لشيء آخر فليس مما جوزه الحكماء في البسيط حتى يرد به نقلا عليهم، إذ مادة النقل غير متحققة. بس درباره این بود که آیا شیء بسیط میتونه هم فاعل باشد و هم قابل. نقل کرده بودن از حکما که مطلقا جایز نمیدونند و برای این مطلب دو تا دلیل آوردن. دلیل اولشون این بود که فاعلیت و قابلیت دو اثر هستند و اگر شیء واحد این دو اثر ازش صادر بشه با قاعده الواحد منافات داریم. نقضی بر این استدلال وارد شده بود و این بود که گفتند حکما قبول دارند که ممکن است یک شیء قابل یک صفتی یا یک امری از موجودی باشد و خودش فاعل باشد در موجود دیگری. این هم دو حیثیت هست. اگر بنا باشه که هر دو اثری را که ما فرض کنیم نشه به یک علت نسبت بدیم، باید نتونیم بگیم که یک شیء قابل چیزی هست و فاعل در چیز دیگری هم. در جواب بفرمایند که حکما چنین چیزی را معتقد نیستند. این که شما میفرمایید اونا قبول دارن که ممکنه چیزی قبول کند امری را و خودش فاعل باشد در شیء دیگری، در بسیط حقیقی اینا قائل نیست. مورد توهم عقول هست، به خصوص عقل اول که وجود را از فاعل دریافت میکنه از ذات واجب تبارک و تعالی و خودش علت هست برای وجود عقل دوم. پس هم قابل وجود هست از علت و هم فاعل وجود هست نسبت به معلولش. می فرمایند اگر این رو ما به لحاظ وجود خارجی در نظر بگیریم، عقل اول اینجور نیست که چیزی باشد و امری را از واجب دریافت بکند. هم وجود واجب هست و وجود عقل اول. یک امری که عقل اول در حالی که موجود است چیزی را بپذیرد از علت نداره و این مبتنیست بر مسئله جهل که در اونجا بیان کردیم. جهل به خود وجود تعلق میگیره. ذات واجب وجود عقل اول را اعطا میکند و دیگه اونجا آخذی نیست که اون وجود را بگیرد، قابلی نیست که اون را قبول بکند. بله، ذهن میتونه وجود عقل اول را تحلیل کند به دو حیثیت، حیثیت وجود و حیثیت ماهیت. و ما در تحلیلات ذهنمون بگیم وجود ماهیت و العقل الاول وجود را قبول میکنند، اما این در ذهن. پس ما یه حساب باید برای خارج باز کنیم. اون چه در خارج هست قابلی اینجا وجود نداره. بله، ذات واجب علت هست برای عقل اول، عقل اول هم علت هست برای عقل دوم، اینجا دیگه قابلی نداریم. اما اگر در ذهن بگیم، اون چه در ذهن تصور میشه و تحلیل میشه اینه که ماهیت العقل الاول وجود را قبول می کند. این ماهیتی که وجود را قبول می کند آیا ماهیت متصف به وجود است یا ماهیت تجرید شده از وجود؟ اون ماهیتی که قابل هست ماهیتی است که وجود را ندارد و وجود را قبول می کند. آیا ماهیتی که مجرد از وجود هست می تواند فاعل باشد؟ اون فاعل نیست، فقط قابل. پس در تحلیل ذهنی که ماهیت از وجود تفکیک می شه، ماهیت اینجا فقط قابل است، فاعلیت نداره. اما در خارج که وجود عقل اول فاعلیت داره، اونجا قابلیت خارجی نیست، فقط فاعلیت است. بنابراین که ما دو حیثیت فاعلیت و قابلیت رو برای یک شیء به گردن حکما بگذاریم که قبول کردن و این نقض اون قاعده خودشون هست، چنین چیزی وجود نداره. اقول اما صحت و کون شیء قابلا لشیئین و فاعلا لشیئین آخر، این ناظر به این نقضی است که اینجا ذکر شد. و اعترض ایزن به نقض، این نقض این بود که شما خودتون قبول دارید که ممکن است چیزی قابل چیزی باشد و فاعل شیء دیگری. میفهمند نه، این را قبول ندارن. فلیس ممنوع جوز او کما فی البسیط حتی یرد بهی نقضا علیهم، تا شما این رو نقض کنید بر اون دلیلی که آوردن که شیء بسیط نمیتونه هم فاعل بشه هم قابل. از مادت و نقض غیر متحققتن، اصلا مورد نقضی نداریم، اونا قبول ندارن مورد نقضی رو. بیانش فإن الذي يتوهم نقضا على القاعده، اونی که تصور میشه که نقض قاعدهشون هست، هو کون العقل متوسطا بین الواجب و سایر الممکنات، پس از واجب وجود را اخذ میکند و قبول میکند و خودش هم فاعل است در سایر ممکنات. این ماده نقضی است که توهم کرده. به ان قبل منه از واجب قبول میکند و فعل فیها، اما در ممکنات فاعلیت دارد. ولی این توهمی است. لکن لیس کون المعلول موجودن به قابلیته للوجود. عقل اول که موجود میشه و معلول واجب هست، این معناش این نیست که یک چیزی است و وجود را قبول میکند. موجودیتش به قابلیتهی للوجود نیست. او تأثر المحل بهی، یا این که بگیم یک محلی هست که وجود درش حلول میکند و متأثر میشود از این وجود، اینجور نیست. فلا قابلیت ولا مقبولیت ولا تأثر هاهنا، در مورد عقل اول نمیتونیم بگیم اینجا قابل هست یا تأثر هست، مقبولی داریم قابلی داریم، قابل و مقبولی در کار نیست. کم عمر فی مباحث الوجود، بعد اشاره میکنند به اون نکته مطلب که میگیم اینجا قابلیت و مقبولیتی نیست، به این که بل المجعول هو نفس الوجود، اون چه واجب اعطا میکند علت جعل میکند خود وجود است. لا اتصاف الماهیت بالوجود، اگر ما میگفتیم ماهیت مجعول نیست و وجود مجعول است و ماهیت اخذ میکند وجود را، یعنی اون چه مجعول است اتصاف الماهیت بالوجود است، اون ممکن بود یه قابلیت و مقبولیتی درست کنیم. ولی وقتی ماهیت اعتباری است و جعل به وجود تعلق میگیره نه به اتصاف، جائلی هست خدا مجعولی هم هست، وجود را عقل اول هست، یه چیز دیگری نداریم به نام قبول و تأثر. نه ربما یحلل الذهن الموجود الممکنه الى ماهیت الموجوده، در تحلیل ذهنی ما میاییم وجود رو از ماهیت جدا میکنیم. فیحکم بان الماهیت قابلتون للوجود، اون وقت میگیم ماهیت وجود را میپذیرد، یعنی میگیم علت به ماهیت وجود میدهد، که انه او ماهیت یه چیزیست از شد دراز کرده علت وجود میده و میپذیره. این یک نقاشی ذهنی است. نقض همین بود دیگه، لو صح ما ذکرتم لازم ان لا يكون الواحد قابلا لشيء و فاعلا لشيء آخر، نقض اینه.
خب اینم نقض باز نیست، اونجا گفتم دو تا جهت داره اینجا، اصل مسئله رو اونجایی که جهت واحد باشه،
حالا اون مسئله دیگری است. نعم ربما یعلل الذهن، بله ذهن میاد موجود و وجود و ماهیت رو از هم تفکیک میکنه، اونجا یک نوع تحلیلی میگیم ماهیت وجود را میپذیرد. علال وجه الذی مر ذکره من اخذ الماهیه اولا مجردتن عن الوجود مطلقا، ماهیت رو میگیم منهای وجود در نظر میگیریم مطلقا، اهم از وجود ذهنی و وجود خارجی. ثم اعتبار لحوق الوجود بها، بعد بگیم این ماهیتی که فی حد نفسه وجود را ندارد وجودش ملحق می شود و واجد وجود می شود. خب حالا بیایم سراغ این تجرید. حالا وقتی ما ماهیت تجرید می کنیم و میگیم قبول می کند، که این در ذهن تجرید انجام می گیره، آیا همون چیزی که قبول می کند که عبارت است از ماهیت مجرده همون فاعل است؟ این فاعل نیست. فعند تجرید لها عن الوجود، وقتی ماهیت از وجود تجرید کردیم، کیفه یکون فاعل نشه، اونجا فقط قابل است دیگه، فاعل نیست. فظهره ان القابلیه اذا کانت به اعتبار ذهن فیقع الکسرت و ذهنیت لاغیر، اگر قابلیت رو در ذهن در نظر بگیریم، فقط قبول ذهنی و کثرت ذهنی اینجا مطرح میشه. احکامش هم مال ذهنه، باید ببینیم در ذهن چه حکمی رو داره. و ازا کانت خارجی گتن کانت کسرتو خارجی گتن بین القابل و المقبول. اگر قبول رو در خارج تصور کردیم، باید یک قابلی در خارج باشد و یک مقبولی در خارج و کسرتی بین اونها در خارج تحقق پیدا کرد. لکن القبول اذا لم یکن به معنی الانفعال تأثری جاز ان یکون این الفعل. این پس اصل مطلب درست شد که قابلیت و فاعلیت یک جا جمع نمیشه. بله، ما یک موردی رو استثناء کرده بودیم، گفتیم اگر قابلیت به معنی تأثر انفعال نیست، به معنی مطلق اتصاف هست، اون اشکالی نداره، میتونه قبول و فعلی یکی باشه. اینجا استدراک میکنن که قبول اگر به معنای انفعال تأثری نباشد، جاز ان یکون عین الفعل، فقط معنی اتصاف است. خب این راجع به اصل نقضی که کرده بودند که لازمه حرف حکما این است که نه تنها شی نتونه فاعل در خودش باشد، صفتی را برای خودش ایجاد کند، بلکه باید طبق این قاعده در دیگری هم نتونه اثر. این جواب نقض. در ضمن گفته بودم که ممکن است شیئی متأثر از خودش باشد، مثل اینکه طبیب معالجه میکنه خودش را. اینجا میفرمایند حتی مسئله تعدد اعتباری مطرح نیست، اصلا اینجا تعدد حقیقی مطرح است. در اینجا ما نفسی داریم که دارای ملکه معالجه است، علم طبابت بلده، و بدنی داریم که مریض است و احتیاج به مداوا داره. این دوتا حیثیت واقعی عینی هستند، تنها یک امر اعتباری نیستند. یه وقت از ما دو لحاظ اعتباری در نظر میگیریم، با اینکه واقعا در خارج بسیط، مثلا علم و شیء به نفس. اینجا میگیم هم عالم هم معلوم، میگیم آل تعدد حیثیت، اینجا کم عالم از هم معلوم به دو اعتبار است. ولی این دو اعتبار منشأ نمیشه که وجود نفس دو حیثیت عینی پیدا کنه. ولی در معالجه طبیب خودش را، این اصلا دو حیثیت عینی داره، تنها یک اعتبار عقلیت و معقولیه نیست. اما نقض به معالجه نفس ذاتها فغیر وارده، از لیس هناک مجرد تغایر الاعتبارین. در اینجا تنها اختلاف اعتبار نیست اونچنان که در عقلیت و معقولیت هست، بل تعدد الاعتبارین به نظرم باید المکثرین باشه. در اینجا دو اعتباری است که اصلا موجب کثرت میشه، حقیقتا کثرت آور است. المکثرین للذات الموصوفه، که ذات موصوف را متصف به کثرت میکنه. الموصوفت بهما، این ویرگول اینجا زاید. فالنفس بما لها من ملکت العلاج و صورت المعالجه مبدأ فاعلیه. نفس از اون جهتی که دارای ملکه هست، این علم را داره، این مهارت را داره، معالج هست، مبدأ فاعلی است. و به مالها من القوت الاستعدادیت البدنیه، اون استعدادی که در بدن هست، این غیر از قوه عالمه است که در نفس هست، از این جهت مبدأ قابلی است. پس اینجا اعتبار منشأ تکثر خارجی و حقیقی است. خب این راجع به دلیل اول بود که اگر گفتیم صدور دو اثر از یک امر صحیح نیست، فاعلیت و قابلیت را دو تا اثر تلقی کردیم، طبق این قاعده اثبات میشه که نمیشه یک چیز هم فاعل باشه هم قابل. ولی اصل مطلب، اصل برهان قابل مناقشه است که اون چه در قاعده الواح ثابت میشه در مورد صدور حقیقی است. اون جایی که مثل به قاعده باشه و اثبات بکنه چیزی را، نیست که واقعا دو امر وجودی صادر شود از چیزی. و این حیثیت قبول و اتصاف این حرف ها اصلا صدور نیست. بنابراین از مجرای این قاعده اصلا خارجه و با این قاعده ما نمیتونیم چیزی را اثبات بکنیم. پس حجت اول ضعیفه، اما خودشون اینجا وجه ضعفش را بیان نکردن. این نقصایی که فخر رازی بیان کرده بود اینا وارد نیست، ولی اصل قاعده در اینجا جاری نیست به خاطر مطلبی که در باب قاعده الواحد خواهد اومد. و اینجا صدور الامرین اصلا صدق نمی کنه. الحجت ثانیه، دلیل دیگری آوردن برای اینکه شیء واحد نمیتونه هم واحد فاعل باشه و هم قابل، و اینکه حیثیت فاعلیت حیثیت رابطه است که بین علت و معلوله، و نسبت معلول، معلول نسبت به علتش وجوب دارد. وقتی علت تام بود تحقق معلول وجوب خواهد داشت، اما نسبت مقبول به قابل وجوب نیست. چیزی که میپذیرد چیزی را اینجور نیست که ضرورتاً اون مقبول براش حاصل باشد، اون بستگی داره به اینکه علتی باشد، اعطا کند یا نکند. این فقط امکان قبول را دارد. پس این دو حیثیت است، یک حیثیت وجوب و یک حیثیت امکان. اگر ما بگیم یک شیء هم فاعل است هم قابل نسبت به شیء واحد، فاعل شیء و قابل همون شیء، لازمش اینه که نسبت به یک شیء هم وجوب داشته باشد هم امکان. حالا اگر نسبت به یک شیء فاعل باشد نسبت به شیء دیگری قابل باشد، این اشکال وارد نیست، این استدلال در اونجا نفی نمی کنه این را. حالا اگر داشته باشیم موردی را که فاعلیت نسبت به چیزی باشد و قابلیت نسبت به چیز دیگری، این معنی نداره حتی شیء بسیط هم این دو حیثیت را داشته باشه، این برهان نفی نمی کنه. اما اگر فرض کردیم که یک شیء واحد بسیطی شیء را اعطا می کند، فاعلیت داره نسبت به او، یعنی نسبتش به این امر خاص به وجوب است، و همون شیء را قبول می کند، یعنی نسبتش به همین شیء بل امکان است، لازمش این است که شیء واحد نسبت به شیء متعین خاصی هم به نسبت به وجوب باشد هم بل امکان. این برهانی بانک. مرحوم آقای طباطبایی بیانی دارن که ملاحظه می‌فرمایید، ایشون فرمودند خوب است ما برهان رو به این صورت بگیم که لازمه فاعلیت و قابلیت نسبت به شیء واحد این است که هم معطی باشد هم آخذ، یعنی هم واجد باشد هم فاقد. حیثیت علیتش اقتضا می‌کند که واجد باشد تا اعطا کند، حیثیت قابلیتش معناش اینه که ندارد تا می‌پذیرد، پس لازمش نه هم واجد باشد هم قابل من هیچ جهت واحده، و این اون وقت فقط میره روی امور وجودی خارجی. اونجایی که یک علتی اعطا کننده وجود باشد نمیتواند اون وجود را خودش بپذیرد، برای اینکه یا دارد خب از اول داره دیگه، بعد اعطا نمی کند چیزی را که دارد به خودش، اگر نداشته باشه که نمیتونه اعطا بکنه. و مطلب صحیح اینه، یعنی در واقع این برهان سومیست، این اون برهان ها نیست، و حسب به قاعده را هم درست روشن میکنه که کجاست این نقض هم دیگه بهش وارد نمیشه. به هر حال حالا اونی که نقل شده از حکمای سابق همین است که لازمش اجتماع حیثیت وجوب و امکان در شیء واحد، و این دوتا با هم تنافی دارن و نمیتونن جمع بشن. ایشون توضیح میدن که این برهان مورد جریانش هم در امور ذهنی است هم در امور خارجی، یعنی باز نظر مساعد به این برهان نگاه میکنند و تقریر میکنند و بیان میکنند که هم در امور ذهنی این جاری است هم در امور خارجی. اما در امور خارجی اگر جای ما ترکیب خارجی داشته باشیم، مثلا فرض فرمید اجسام هم حیثیت فاعلیتی دارند، خب نسبت به اعراضشون یا نسبت به جاهایی که مثلا فاعل طبیعی اثر میکنه اینجا فاعلیت دارند، از طرف دیگری هم قابلیت دارن این جسم صورت را که کمالات وجودی را و اعراض را از فاعل اخذ می کند، می گیرد، قبول می کند، ولی اینجا من جهت واحده نیست، در اینجا از اون جهت قبولش مال ماده است، مال هیولاست، و جهت فاعلیت مال قوه فعاله است. پس اگر ما در جایی دیدیم که هم فاعل است هم قابل هست، میبینیم دو حیثیت درش عیناً در خارج وجود داره که هر کدام منشأ یکی از ایناست، یکی منشأ فاعلیت، یکی منشأ قابلیت، یکی ملاک فاعلیت است، یکی ملاک قابلیت. اما اینکه یک شی من جهت واحد هم فاعل باشد هم قابل، این نداریم با چیزی را که یعنی حیثیت واحد بسیط باشد، فرق تفاوت بین ماده و صورت نداشته باشه و در این حال هم معطی باشه هم فاقد، اگر چنین چیزی شد مجرای این قاعده قرار میگیره که نسبت به این شی هم باید بالوجود باشد هم بالامکان. این در امور خارج. در امور ذهنی هم اینطوره، شما اگه در امور ذهنی چیزی را لازم صفتی برای شیء قرار دادید و گفتید این اخذ میکند، اگه فاعل هست دیگه نمیتونه قابل اون شیء باشه، اگه قابل هست نمیتونه فاعل باشه. همینطور که در ماهیت و وجود گفتیم، ما ماهیت از وجود تفکیک میکنیم، حیثیت ماهیت در ذهن فقط قابله، فاعل نیست، و حیثیت وجود که اون را اخذ میکند از فاعل اخذ میکند، فاعل است که او را اعطا میکند. در اینجا ما میتونیم دو جور در نظر بگیریم، یکی خود ماهیت را در نظر بگیریم نسبت به یک صفت تحلیلی که با ذهن اون را به ماهیت نسبت میده. مثلا بگیم ماهیت علت امکان است، ملاک امکان ماهیت خود ماهیت است، ماهیت است که ملاک امکانش است، اما ملاک فعلیتش خود ماهیت نیست. یک شی کی فعلیت دارد؟ وقتی که وجود داشته باشه. پس وقتی در ذهن ما وجود را از ماهیت تفکیک میکنیم، حیثیت امکان را به ماهیت نسبت میدیم، حیثیت فعلیت را به وجود نسبت. یا بیاییم در ایجاد و امکان صحبت بکنیم، بگیم از اون جهتی که ماهیت اخذ وجود میکند، ماهیت است که اخذ میکنه، اما اعطا کننده که ماهیت نیست، ماهیت که وجود را اعطا نمیکند، علت فاعلی است که وجود را اعطا میکنه. پس حیثیت علت جداست، اما حیثیت قبول را ما فقط در ذهن ماهیت میدیم. وقتی ماهیت را نسبت به وجود بسنجیم، بگیم ماهیت وجود را قبول میکنه. به هر حال پس ما در هم امور ذهنی میتونیم این قاعده را جاری بکنیم، یعنی عدم اجتماع وجود و امکان در شیء واحد به جهت واحده، نه در خارجیات این صادق است و نه در ذهنیات. پس با این دلیل میتونیم اثبات بکنیم که شیء واحد به جهت واحده نمیتونه هم فاعل باشد هم قابل، یعنی نمیتواند هم نسبتش به شیء به وجود باشد و هم به الامکان. الحجة الثانیه ان نسبت القابل الى مقبولهی بالامکان، نسبت قابل بالامکان است، قابل ممکن است مقبولی را بپذیرد، اما ضرورت نداره که حتما این مقبول درش تحقق پیدا کنه. و نسبت الفاعل الى فعلهی بالوجوب، فاعل اگر فاعل تام باشد، علت تام باشه، فعلش بالوجوب تحقق پیدا میکنه. لان الفاعل التام لشیء من حیث هو فاعلون یستلزمه، فاعل از اون جهتی که فاعل است مستلزم فعلش هست، بلی یستصحبه، نه تنها مستلزمش هست که یه وقتی تحقق پیدا کند، اصلا همراهش هست، یستصحبه. به نظرم اینجا یه چیز افتاده، باید بله بلی یمکن وصوله فیه، باید اینجور باشه، والقابلو لا یستلزمه، بله والقابلو لا یستلزمه بل یمکن وصوله فی، یا لا یستلزمه المقبول بل یمکن وصوله چی؟ اون هم بله، این یستصحبه را آوردن در این طرف، قابل یستصحبه هم کلیت نداره، بل ظاهرا این نسخه اولی به نظرم مناسب تره. منهی سوقه فاعلون یستلزمه بل یستصحبه، یعنی نه تنها مستلزم است که همیشه هم همراه خودش دارد، یعنی اون ترقی است. البته نداشته باشدم روشنه، اونی که مهمه اینه که این کلمه حتما افتاده، القابل لا یستلزمه بل یمکن حصوله فیه، چون اگر گفتیم بل یستصحبه باید بگیم که قابل حتما مقبول خودش را همراهش دارد و این کلیت نداره، از اون جهتی که قابل است چنین ملازمه ای نیست. بله، مطلب این است که فاعل ایجاب می کند وجود فعلش را و معلولش را، اما قابل ایجاب نمی کند وجود مقبولش را، بلکه همین یمکن حصول المقبول فیه. فلو کان شیء واحد قابلا و فاعلا لشیئین، اگر فرض کنیم شیء واحد نسبت به شیء خاصی هم فاعل باشد هم قابل، لکان نسبت او الی ذلک شیء ممکنتن از اون جهتی که قابل است و واجبتن از اون جهتی که فاعل است و هما متنافیان. و تناف اللوازم مستلزمان لتناف الملزومات باید باشه، اون الفش هم زیاده، مستلزمان لتناف الملزومات. اقول ایشون در تأیید این برهان و برای بیان کردن زمینه این برهان می فرماید هم در امور خارجی جاریست هم در امور ذهن. هازا ایزن انما یجری فی القوابل المستعدت الحاملت الامکان المقبولات فانها تباین القوى الفعاله. قاعده همینطوره، حالا ملاحظه میفرمید، میگن فقط در جایی که دو حیثیت از هم تفکیک بشه، این مصداق این هست که فاعلی داریم و قابلی، فاعلیت مال یک حیثیت هست، قابلیت مال حیثیت دیگری است. اما اگر فرض کنیم در ذهن دو یک حیثیت واحد را، شیء واحدی را و نسبت به شیء واحدی هم بخوایم بگیم فاعل است هم قابل، همون فاعلیت و قابلیت ذهنی سینک رابطه ای که بین ماهیات مثلا لوازه میشه است، در اینجا ما بخوایم بگیم این قاعده اون رو نفی میکنه. در خارج هم اگر بخوایم بگیم یک شیء فاعل و خارجی است، یعنی ایجاد وجود معلول میکنه در خارج و در این حال قابل او هم هست، باز این برهان اون رو نفی میکنه.
خودشون که
در چی؟
خودشون قابل یکی دارده جمعی نیستی، هم میتونه فاعل باشه هم میتونه قابل باشه، در لوازم من حرارت نام که چون فرمون قابل و حیولو نمیدونیست.
بله، حالا در مقام این است که بیان میکنن که این برهان چی ها اقتضا میکنه. حالا خود ایشون که اونا میگن چجور باید جمعش کنن، اون یک مسئله دیگری است که ایشون که میفرماد ما میتونیم بگیم نار هم واجده است، حلش به این است که اونجا اتصافه، الا قبول بنی تأثر نیست. تأکیدشون با ایشون باز به همی برمیگرده، همه جو این استدراک ها میکنه که اگه به معنای عدم تأثر شد نمایناخ نمید، در خارج اگر هست باید قبول خارجی باشد که لازمش تأثیر و انفعاله، اگه در ذهن است باز باید قبول ذهنی باشد، حیثیت ها از هم تفکیک بشه. بله، اگر یه جایی شد که در خارج قبولش با تأثیر توأم نبود، یعنی اخذ و اعطای خارجی نبود، اون منافاتی نبود. بله، هازا انما یجری فی القوابل المستعدت الحاملت لامکان المقبولات. ما اگر قابلی داشته باشیم که حامل امکان مقبول است، نه فعلیتش نه ضرورتش، چنین چیزی تباین القوه الفعاله، اون چه اون قوه به معنای استعداد با قوه به معنای فاعل از هم تفکیک میشه. تکیه روی این عبارت در واقع تفکیک بین دو قوه هست، یعنی چون قوه در واقع مشترک لفظی است، هم به معنی استعداد به کار میره هم به معنی فاعل، قوه فاعله به کار میره. میخوام بگیم قوابل مستعد، یعنی اون قوه‌ای که فقط حیثیت استعداد را دارد، غیر از اون فاعل قوه‌ای است که به معنی فاعل هست. این دو حیثیت با هم جمع نمیشه شیء واحد هم قابل به معنای حامل القوه باشد، یعنی حامل الاستعداد، و هم به معنای قوه فعاله باشد که ایجاد کننده است. این در ترکیب خارج. و کذای عجیف الماهیات الحاملت الامکان الوجودات، اگر در تحلیل ذهنی این قاعده را خواستیم جاری کنیم که اونجایی که ماهیت از ذهن وجود تفکیک میشه، اونجا هم ماهیت فقط حیثیت قبول الوجود دارد، امکان الوجود دارد، ماهیت که وجوب الوجود را اختصاری میکنه. فا فإنها من حيث ذاتها بذاتها تغایر المقتضیات للوجود والفعلیه. خودش مقتضی وجود نیست، مقتضی امکان است، عامل امکان است. پس با اون چیزی که مقتضی وجود است تفاوت داره، اونم در ترکیب ذهن. اما اتصاف الاشیاء به لوازم ماهیاتها، اما رابطه ماهیت با لازمش اینجا بالامکان نیست. کتاب بگیم دو حیثیت در جمع شده، ماهیت نسبت به لازمش هم بالفعل بالوجوب است به خاطر اینکه علت است، هم بالامکان است چون قابل است. نه بالامکان نیست، هر ماهیتی نسبت به لوازمش بالوجوب. ولی این مورد غفلت واقع شده و این را به عنوان نقضی بر این قاعده تلقی کردن امثال فخر رازی اینا، گفتن نسبت به لوازم ماهیت چی میگید؟ هم فاعل است هم قابل. ماهیت علت است برای لوازمش، قابلش هم هست، پس این قاعده نقض میشه. ایشون جلو جلو از این اشکال جواب میدن که نه، لوازم ماهیت اونجا حیثیت امکانی در کار نیست. اما اتصاف الاشیاء به لوازم ماهیاتها، مثلا اربعه نسبت به زوجیت، نمیشه بگن نسبت اربعه به زوجیت بالامکانه، نه به لحاظ فاعلیت و نه به لحاظ قابلیت. به لحاظ فاعلیت که روشنه، به لحاظ قابلیت هم نمیشه بگن بالامکان است. حالا اربعه به ضروره زوج است. فلیسه هناک نسبتون امکانیتون الا بالمعنی العام للامکان، اون امکانی که فقط نفی امتناع را میکند، که با وجوب هم میسازه. خب وقتی با وجوب ساخت که منافاتی نداره با وجوب، اصلا مصداقش وجود. فعلا ما حققناه، طبق این بیانی که ما ذکر کردیم و تحقیق کردیم و روشن کردیم برای شما، نقض به لوازم ماهیات وارد نمیشه، چون تکیه روی این بود که دو حیثیت باید با هم جمع بشه، یک حیثیت امکان و حیثیت وجوب. ماهیات که نسبت به لوازمشون امکان ندارند تا نقض وارد بشه، مورد نقض اونم فقط همین لوازم ماهیته، پس حجت از این جهت اشکالی پیدا نمی‌کنه. از اینجا در واقع ایشون وارد میشند در استدلالات کسانی که گفتند امکان دارد، یعنی میشواند شیء واحد هم فاعل باشد و هم قابل. کما زعمه بعضون کل امام رازی و صاحب المتارهات و کثیر من المتأخرین، حیث جوزو کون البسیط قابلا و فاعلا مستدلین. مثلا برای اینکه روشن‌تر بشه حقش این بود که بگم و اما قول به جواز مال چنین کسانی است و دلیلشون همینه. حالا باید ببینیم اینا چه دلیل آوردن برای اینکه شیء واحد میتونه هم فاعل و قابل باشه. دلیلی که آوردن همین مسئله لوازم ماهیته. میگن همه حکما قبول دارن که ماهیت نسبت به لوازمش علیت داره، فاعل هست یعنی علت هست، و از یه طرف هم میبینیم که قابل اینها هم هست، قبول میکنه یعنی متصف میشه به اینها، پس شیء واحد نسبت به شیء واحد هم فاعل هست هم قابل. بعد توضیح دادن این که میگیم فاعل هست یعنی چی. میگیم ما وقتی علیت را بازش میکنیم، میگیم حیثیت علیت اینه که اگر ما چیزی را داشتیم حتما شیء دیگری تحقق پیدا کند، این میشه علت برای وقتی مرتفع شد اونم مرتفع شود، این علت تام است. خب میبینیم ماهیت نسبت به لوازمش همینطوره، هر جا ماهیت اربعه رو داشته باشیم زوجیت تحقق پیدا میکنه، وقتی ماهیت اربعه رو برداشتیم مثلا به جای اربعه ثلاثه گذاشتیم دیگه زوجیت نخواهد داشت. پس معلوم میشه اربعه نسبت به زوجیت خودش علیت، خب شد فاعل. از طرف دیگه هم که میگیم قابل هست، مگه قابل یعنی چی؟ چیزی وقتی چیزی رو قبول میکنه این رو برش حمل میکنیم، متصف به اون شیء میشه. خب میبینیم ما اربعه رو بر زوجیت حمل میکنیم، میبر بر اربعه تو زوجون، پس هم معنای قابلیتش. پس ماهیت نسبت به لوازمش هم فاعلیت داره و هم قابلیت. این دلیلیست که برای جواز این مطلب بود. مستدلین علا جوازهی من علا وقوعهی. بأن الماهیات عللٌ للوازمها و متصفتٌ بها باید باشه، هم علت هست برای لازمش و هم متصف هست به لوازمش. پس در اینجا فاعل و قابل یکیست. اما انها الان این اصل برهان بود، اسکلت برهان بود، حالا توضیحش، اثباتش، بیانش. اما انها الان لتلک اللوازم فان الملزوم لو لم یکن اقتضاؤه لذلک اللازم لنفسه و ماهیته لصح ثبوت الملزوم آری عن تلک اللوازم. اگر علیت نداشت یعنی خود به خود اقتضا نمی کرد ملزوم را. بله ملزوم اگر اقتضا نمی کرد این لازم را، لنفسه و ماهیته، خود به خود، نه واسه یک امر خارجی. اگر چنین نبود لصح ثبوت الملزوم آریان تلک اللوازم. باید یه عربه داشته باشیم که زوج نباشه. حالا یا در خارج اقلا عقل اینو جایز بدونه، وقوع خارجی هم نداشت، امکان این داشته باشه که عربه ای فرض بشه که زوجیت نداشته باشه. آریان تلک اللوازم عند فرض زوال الالها فلم یکن اللوازم لوازمه. اگه اینجور بود وقتی که لازم نمیشه، فرض کردیم لازمه ماهیت است، پس لازم نمیشد و هزا خلفان. یعنی احتیاج نداره که برای در خارج بریم اشیا رو بسنجیم، همین که فرض کردیم که این لازمه ماهیت است، کافی است که بدونیم این ماهیت علت است برای این لازم. و اما آنها متصفتون ما، این راجب فاعلیتش، اما راجب قابلیتش گفتیم هم ماهیت فاعل لازم است و هم متصف بهش است. فعلا تلک اللوازم حاصلتون فیها لا غیر. خب این اربعه در زوجیت، این زوجیت در اربعه پیدا میشه، در ثلاثه که پیدا نمیشه، در خمسه پیدا نمیشه، پس در او هست و اون متصف است به این صفت. فل امکان حاصلون فی ماهیات ممکنان. مثلا ماهیت نسبت به امکان، ماهیت میگیم علت امکانش هست و این امکان هم در همین ماهیت حاصله، در چیز دیگری که نیست. پس امکان که یک لازمی هست، حاصلون فی ماهیات ممکنات که ملزوماتش هست، و منها از خود همین ماهیت هم پیدا شده، پس هم فل ماهیت هست و هم من ماهیت هست. زوجیت حاصلون من ماهیت الاربعه و فیها، پس هم علت ما منهش هست و هم ما فیهش. تساوی زوایال قائمتین، این صفت که مثلث زوایاش مساوی با دو قائمه هست، این مساوی بودن حاصل من ماهیت المثلث و فیها، هم علتش هم مثلث بودن است، هم در مثلث حاصل است این صفت. حالا برای جا انداختن این به اصطلاح استدلال در مقام رو بدن که دفع شبهاتش رو بکنه. خود اون مستدلین گفتند که اگه شما بگید که در این جاها این ماهیاتی که این لوازم رو دارن اینو ماهیات مرکبن، اون وقت ما فاعلیتش نسبت به یک شی، یک حیثیتش نسبت میدیم و قابلیتش نسبت به حیثیت دیگه دیم. شاید اینجور باشه، احتمال که اومد دیگه استدلال از ارزشش میفته. ما احتمال میدیم که این ماهیات مرکب یک حیثیتش اقتضا میکند قابلیت را، یک حیثیتش فاعلیت را. ملاک فاعلیت یک حیثیت است و ملاک قابلیت حیثیت دیگری است. یا در جواب برمودن که این که فرض بی ملاکی است و ما نمیتونیم در ماهیات در این جایی که گفتیم، مثلا امکان را که ما نسبت به ماهیت میدیم، مثلا ماهیت فرض کنید انسان یا هر ماهیتی دیگه، وقتی میگیم اقتضای امکان دارد یعنی جسمیتش اقتضای امکان دارد و نفسانیتش، فصلش اقتضا ندارد، جنسیتش اقتضا دارد، یا یک جزئی از بدنش اقتضا دارد جزء دیگری اقتضا ندارد، اصلا ماهیت الانسان از جهتی که انسان است این مجموعه این اقتضا دارد. فرد حال چه مرکب باشه چه بسیط، نه این جزئش را میتونیم نسبت بدیم، یا مثلا تساوی زوایا ما قائمت این که مثلث نسبت میدیم. خب مثلث وقتی تعریف بکنیم میگیم سطحی است که محفوف به سه تا مثلا خط مستقیم باشه. خب در اینجا یک سطح عقص شده، یکی هم محفوف بودن به سه خط مستقیم. سطح بودن اقتضای مساوات قائمت این را داره؟ نه. خط اقتضای چنین چیزی داره؟ یا دو تا یا سه تا خط؟ نه. اون خطی که روی سطح بیاد و ماهیت مثلث رو درست کنه چنین اقتضایی داره. پس علیت و قابلیت هر دو مال یه چیزه، نمیتونیم فعالیت شبیه یه چیزی نسبت داریم، قابلیت شبیه یه چیزی دیگه نسبت داریم. علاوه بر این که به هر حال این مشکلات مایاتی که مرکب هستن، شما نقل کلام میکنیم در هر جزئی از این مرکب، بالاخره باید برسه به بسیط. مرکب که تا بی‌نهایت مرکب نیست، مرکب بالاخره از جنس و فصل است، میرسه به جنس اعلاش، یا هر چطور نوع دیگه ترکیبی فرض کنید بالاخره میرسه به بسیط. نقل کلام میکنیم در اون بسیط، هر بسیطی باز یک لازمی داره، لااقل این است که مفهوم شیئون ازش انتظار میشه، ممکنون آمون ازش انتظار میشه. پس نسبت به این مفاهیم هم علیت داره هم قابلیت داره. لا یقال هذه الماهیات مرکبتون، این ماهیاتی که شما دیدید هم فاعلن هم قابل، فلعل منشأ فاعلیتها بعض اجزایها و منشأ قابلیتها بعض آخر فرایل زمان ما ذکرتموه. اگر این اشکال رو بکنید که حیثیت فاعلیت مال یک جزء است و قابلیت مال جزء دیگه، جواب میدیم. اما اولا فلعن فی کل مرکبن بسیطن، بالاخره هر مرکبی از چند تا بسیط تشکیل شده، ما نقل کلامی که در اون بسیطش، ولی کل واحد من بسائطهی شیء من اللوازم، بالاخره اون بسیطش هم یه لازمی را دارد. اقلها انه شیءون، مفهوم شیءون ازش انتظار میشه، ممکنون عامون، نسبت به شیئیت و نسبت به امکان عام هم فاعلیت را قابل. بله خب اینا حالا ابایی نداره، اونها هم که اصلا برای واجب ماهیت هم قائل هستن، میگن ماهیتون مجهولتون کن، و به هر حال در مقام بحثه. شما نقض کردید، خب برای اون نقض ملتزم میشه، اگر دلیلی نداشته باشه میگن چش کن. حالا میاد که در برای صفات باری اینا هم مشکلات داره، اصلا خودشون به اینا استدلال میکنه. این که اولا، ثانیاً فلان الحقیقت المرکبه لها وحدت طبیعیت مخصوصه. درسته که میگیم این ماهیت مرکبی است، ولی وقتی ترکیب شد ماهیت واحدی را به وجود میآورد. ماهیت مرکب دو تا ماهیت تام نیست، دو تا نیمه ماهیت هم که با هم ترکیب شدن و یک ماهیت تام شدن. وقتی مرکب طبیعی بود و یک ماهیت تامی از دو تا جزء ماهیت تشکیل میشد، این خود این ماهیت تام اقتضایی دارد و لوازمی. و لازم الذی یلزمه عند ذلک الاجتماع لیس علت لزومه احد اجزای ذلک المجموع و الا کان حاصل قبل ذلک الاجتماع، این جزء وقتی جای دیگری هم بود باید این اثر رو داشته باشه. همینطور قابلش هم جزء دیگری نیست، لیس القابل ایزن احد اجزایی فان السطح وحده. مثلا وقتی مثلث رو تعریف میکنیم میگیم سطحی که معفوف به سر خط مستقیم هست، یکی سطح هست که این به منزله جنس است. آیا سطح اقتضا میکنه تساوی زوایا با قائمت این را؟ فان السطح وحده لا يمكن ان يكون موصوفا بتساوی زوایا لقائمت این. خب جزء دومش هم اضلاع ثلاثه بود، آیا اضلاع ثلاثه همین که سه تا خط مستقیم فرض کردیم اقتضا میکند زوایا را؟ نه، خط سه تا خط جای دیگه ما میتونیم فرض بکنیم و چنین اقتضایی نداشته باشه. بل القابل هو المجموع من حيث و ذلک المجموع، مجموع سطح محفوف به سه خط مستقیم هست که این خاصیت داره، هم فاعل همین است و هم قابل همین. و القابل از انظار کن مجبور فکان الشی به اعتبار واحدین، یعنی به اعتبار همین مجموعیتش، قابلا و فاعلا و اول مطلوب. بعد تأکید کردن که موارد زیادی است که همین را اثبات میکنه، از جمله صفات انتزاعی که ما به واجب تبارک و تعالی نسبت میدیم. خب یه بحث این است که در واجب در جای خودش اثبات کردیم که صفات عین ذات است. جلو جلو اینا دفع دخل میکنن، میگن ما قبول داریم که صفات واجب عین ذات است. حالا با اینکه امثال فخر رازی اینا اشعری هستن، ولی خب در اینجا اینا قبول کردن که صفات واجب عین ذات هستن. اما اونها صفات کمالیه هستن که من صفات کمالیه رو بر واجب، یعنی صفات حقیقی هستن. اما صفات انتزاعی که ما به واجب نسبت میدیم، اینا رو نگفتیم به این ذات واجب، اینا این مفاهیم انتزاعی است. اینا ذات واجب علت میشه برای پیدایش این مفاهیم و خودش هم قبول میکنه، متصف میشه به اینا. در اونجا پس هم فاعل است و هم قابل است. و اونجا کسی نگفته، یعنی لااقل ما نمیگیم که این صفات عین ذات است. مفهوم وجوب وجود، مفهوم موجودیت یا مفاهیم دیگری، مفهوم عالمیت، اینها صفاتی است که هم میشه بر واجب، ذات واجب، هم منشأ انتزاع ایناست و هم متصف به ایناست. یدل ایزن ان للباری از اسمه صفات انتزاعیه کالواجبیه و الوحدانیه و ما یجری مجراهما اندل کل. نه تنها ما این حرفا میزنیم، دیگران هم میگن، چه اونهایی که قائلن به این که صفات واجب غیر از ذات است و چه اونهایی که میگن غیر از ذاتی. لأن ما لا یجوز کونه زائدن علیه هیه من از صفات کمالیه، اونی که محل بحث است که آیا عین ذات هست یا خارج از ذات، صفات کمالیه است که عینیت داره، مثل علم و قدرت و اراده و اینا. لن انتزاعیات، مثل مفهوم وجوب وجود، مفهوم عالمیت و غیره ما. فاذن ذات او بسیطتون و مع بساطته فاعلون و قابلون لحاظر اعتبارات العقلیه. اینم یه مورد. مورد دیگری که باز همین مطلب رو تأکید میکنه این است که مشائین قائلن به این که علم واجب به واسطه صور لازمه ذات است. خب این صور این ذات واجب که نیست، از لوازم ذات، پس معلول ذات است، ولی در این حال متصف ذات، ذات متصف به اینها میشه. عالمیتش به همین است که این صفات برای او تحقق داشته باشه، پس هم فاعل است و هم قابل. ایزن عقله للاشیاء عند المعلم الاول و اتباعیه. اینجا عقل مفهوم عامش است که منظور علم که شیخین و ابی نصر و ابی علی و غیره ما صورون مطابقتون للاشیاء. پس صورون مطابقتون للممکنات مخالفتون لذاتی، مخالفتون یعنی غیر از ذات است، عین ذاتی است. و هی اندهم این صور من لوازم ذاتیه. خب با پس از لوازم ذات که شد، معناش اینه که معلول است و ذات علت است برای پیدایش این صفت. در این حال یا ایزن فی ذاتیهی، اینا کجا موجود هستن؟ اینا در ذات واجب موجودن و ذات واجب متصف به اینها میشه. فل فاعل و القابل هنها که واحد و من ها هنا وقع الاشتباه علی المتأخرین سیما الامام الرازی فی تجویز کون الفاعل و القابل به ای معنن کان واحدون. میگه خب میبینید اینجا هم فاعل است و هم قابل، پس هر فاعل و هر جا فاعل و قابل داشته باشیم به هر معنای دیگه میشه واحد باشد. هم در وجود خارجی دیدیم صفات واجب با ذات واجب، کسی نگفته این محال است، یه دز و کما قائل شده. در جاهای دیگه هم دیدیم، بنابراین این قاعده مطلقا نقض میشه. ما میگیم شیء واحد میتواند هم فاعل باشد هم قابل مطلقا. اولم بله ولم یعرفو، بله این الف واحدن باید این طرف باشه، ولم یعرفو. این هم از معجزات ویرایشگره. ولم یعرفو کنه الامرین فی القبیلین، که مطلب در اینجا از چه قرار است. فوقعو فی مغلطتن عظیمتن من جهت اشتراک الاسم. قابل در یک جا یک معنا داره، در یک جا معنای دیگری دارد. فاغمض الاعیون ان مقتضى البراهین، براهین رها کردند و توی این الفاظ گیر کردند، حتی تورطوا فرو رفتند فی مهلکت زیخ فی صفات الله الحقیقی و اعتقدوا زیادت آل از ذات المقدسه. در باره صفات حقیقی هم به اینجا کشیده کارشون که مثل علم را هم گفتن هم زائد بر ذات است و هم موجود فضات. خب لازمش اینه که مثلا ما اگر گفتیم زید علم واجب صفاتی است که خارج از ذاتش است، یعنی وقتی ذات رو در نظر بگیریم علم ندارد، خود ذات رو که نگاه بکنیم که خارج از ذاته. پس خود ذات رو اگر نگاه بکنیم صرف نظر از اون امری که خارج از ذات هست، فاقد علم هست. اون طبق کل بود، اما این طبق نظر مشائینه. و اعتقد و زیادت ها علی ذات المقدسه و ان ذات او به ذاتی من غیر عروض صفت لاحقتن عاطلتن، فاقد کمال الهی و واجبی هست. تعالی عن النقص علوان کبیرا و لم یعلمو ان برهان عینیت صفات الحقیقیت الکمالیه و اثبات توحیدیهی لیس سبیلو هاز السبیل، حتی لولم یجوز هست یا لولم یجری لیجره باید باشید، حتی لولم یجره، یعنی اگه این سبیل جریان در لوازم نداشته باشد لکان للقول به زیادت صفات کمالیه مساغون باید باشه، یعنی جای احتمالی برای این باقی بماند، راه جوازی هاشر جناب الالهی انزال. ربما یقال ایرادن علی البرهان المذکور علی المبتنی علی تعدد جهت الامکان والوجوب ان معنا قابلیت شیء امرین انه لا یمتنع حصول فیه به معنا الامکان العام. بعضی ها اومدن گفتن که میگیم قابل و فاعل قابل جمع است، قابل در اینجا نه امکان خاص است تا منافات با وجود داشته باشه، بلکه مراد امکان عام است. اون وقت میگیم قابل هست به معنای امکان عام، وجوب هم که داره دو حیثیت هست ولی با همان تنافی ندارند. ایشون میفرماند اونی که معنی قابلیت هست اونی که لازمه امکان خاص است، نه امکان عام. امکان عام که با وجوب یکیست، یعنی میتواند یکی باشه، اختلافشون به اختلاف عام و خاص است نه در عرض هم باشه. اونی که در کنار وجوب قرار میگیره و به عنوان یک امری در عرض او امکان خاص است. این توجیه بیموردیست. دفعه به ان معنى القابلیت و الاستعداد انه لا یمتنع حصول شیء ولا عدم حصولی، یعنی امکان خاص. ولو فرضنا الامکان العام فلیس تحقق معنا فی احد نوعی عن الوجوب بل یؤخذ معناه و مفهومه الاعم على وجه لا يحتمل الا الامکان الخاص. اگر امکان عام را بگیریم به گونه ای که شامل وجوب هم باشد، اینکه دو حیثیت نمیشه، برای اینکه دو تاش بکنیم ناچار باید به یک معنی بر اون مصداقش هم بکنیم که به عنوان شیء آخری در کنار وجود مطرح میشه. و بالجمله فکون المادت الحاملت لقوت وجود شیء و امکانهی غیر القوت الفاعلت الموجبت له مما لا یلیق الخلاف فیه. اگر به این معنا ما بگیریم فاعلیت و قابلیت را که یکی حیثیت اعطاء وجود دارد یکی حیثیت قبول، این دوتا نمیشه در شیء واحد جمع میشه. از کل من رجع الى فطرت سلیمت عن غشاوت تقلید و عمد تعصب یحکم به ان شیء الواحد به ما هو واحدون لا یستفید الکمال من نفسه، کمال خودش را از خودش نمیتونه اخذ بکنه. این در واقع میشه مفاد همون برهانی که در واقع تواترهای رضوان الله علیه تقریر کرده. و صلی الله علیه و محمد و آله.